رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تحولات انتخاباتی در عراق و استعفای وزیر اطلاع رسانی لبنان. کمیساریای عالی انتخابات عراق چهارشنبه گذشته با گذشت 51 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی نتایج نهایی را پس از بررسی شکایت‌ها و اعتراضات اعلام کرد. جلیل عدنان رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق با بیان اینکه شمار افراد واجد شرایط برای رأی دادن 22,116,368 نفر بوده است گفت تعداد رأی دهندگان 9 میلیون نفر یعنی 44% از مجموع افراد واجد شرایط بوده است. وی با بیان این که هیئت قضایی به همه شکایت‌ها رسیدگی کرد گفت ما با تعهد قانونی خود در رسیدگی به شکایت‌ها و اعلام نتایج انتخابات عمل کردیم. عدنان افزود با بازشمارش آرای صندوق‌ها تنها 5 کرسی در بغداد، اربیل، موسل، بصره و کرکوک تغییر کرده است. با اعلام نتایج نهایی مشخص شد تنها تغییر در شمار کرسی‌های گروه‌های اول تا چهارم در حزب دموکرات کردستان رخ داد. پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات همچنان اعتراض‌ها ادامه دارد. معترضان معتقد هستند کمیساریای عالی انتخابات و اعتراض‌ها توجه نکرده و صرفاً با مدیریت زمان سعی کرده با اعتراض‌ها پایان دهد. آصف عدلوی عضو جنبش حقوق عراق گفت کمیساریا با وجود شواهد درباره تقلب در انتخابات و اشتباه خود ادامه داد و نتایج را اعلام کرد. این کمیساریا با شواهد و مدارک مربوط به تقلب توجهی نکرده است و تحسن پا بر جا خواهد ماند. همه نگاه ها به دادگاه فدرال برای احقاق حق است. با اعلام نتایج نهایی حزب دموکرات کردستان نیز با جمع معترضان انتخاباتی اضافه شده است. محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دموکرات کردستان گفت بعد از اعلام نهایی نتایج انتخابات مشخص شد که 2 کرسی قانونی حزب دموکرات در ولایت‌های اربیل و نینوا به صورت غیر قانونی از حزب گرفته شده است که این حزب در برابر این اقدام غیر قانونی موضع خواهد گرفت. باز هم درباره انتخابات عراق، رهبران گروه‌های سیاسی شیعی روز پنجشنبه گذشته در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح گرد هم آمدند. علاءالعبادی از چهره‌های نزدیک به مقتدا صدر با اشاره تلویحی به شکست مذاکرات احزاب شیعه در صفحه توییتر خود نوشت صدر خطاب به سایر رهبران ائتلاف‌های شیعه گفته است اگر می‌توانید اکثریت پارلمانی و دولت را تشکیل دهید تا من رهبری اپوزیسیون را در اختیار بگیرم و اگر هم نتوانستید من دولتی با اکثریت ملی تشکیل خواهم داد. با این حال ساعتی پس از انتشار اخبار منفی درباره نتایج مذاکرات احزاب در منزل هادی العامری برخی از منابع و رسانه‌های عراقی روایتی متفاوت از آنچه نزدیکان مقتدا صدر مدعی شده بودند را منتشر کردند. روایتی که در آن بر تداوم گفتگوها میان طرفین و زمینه‌چینی برای تشکیل دولت ائتلافی تأکید شده بود. برای مثال احمد الجبوری نماینده پارلمان سابق عراق در مصاحبه با شبکه العربیه گفت با توافق میان جریان صدر و سایر احزاب شیعی دولتی قدرتمند بر سر کار خواهد آمد. در همین حال اعضای چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی عصر روز جمعه در منزل شیخ همام حمودی رئیس شورای عالی اسلامی نشستی را برگزار کردند و در آن درباره پیشنهادات مقتدی صدر رهبر جریان صدر در نشست روز پنجشنبه در منزل هادی العامری با تبادل نظر پرداختند. سعد سعدی عضو دفتر سیاسی جنبش اصحاب اهل الحق عراق گفت در نشست عصر جمعه بر حمایت از تظاهرات کنندگان و اعتصاب کنندگان مخالف نتایج اعلامی انتخابات تأکید شد. اما درباره انتخابات عراق و اعتراضاتی که در هفته‌های اخیر با خشونت کشیده شد، کمیته حقیقت‌یاب نتایج بررسی‌های خود را به دادگاه عراق ارجاع داده است. از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد غرب آسیا، پرسیدیم که آیا نتیجه تحقیقات این کمیته بر روی نتیجه انتخابات اثرگذار خواهد بود؟
تأثیر مستقیم نخواهد گذاشت، اما تأثیر غیر مستقیم خواهد گذاشت. چرا؟ به دلیل اینکه بخش اعظمی از کسانی که به نتیجه انتخابات اعتراض داشتن جزء تظاهرکنندگان بودند و کسانی بودند که بیشترین مجروح رو دادند. اما واقعیت هم این هست که موضوع نتیجه انتخابات به اتمام رسید و نتیجه انتخابات رو اعلام کردند، که البته خب در رابطه الان بحثی نمیخوایم بکنیم، اعتراضات همچنین ادامه دارد و دیداری که آقای فائق زیدان و به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و آقای برهم صالح داشتند و یا اینکه آقای صدر میزبان گروه ها و جریانات شیعه مخالف نتیجه انتخابات بود، اون یک بحث جداست. اما قطعا و یقینا این مسئله که به وجود آمده میتواند موضوع امنیتی که مهمترین موضوع امروز عراق هست رو تحت تاثیر قرار بده. این نتیجه ای که دادگاه فدرال عراق در ارتباط با نتایج کمیته حقیقت‌یاب اعلام خواهد کرد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده می توانید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و همچنین از طریق سایت رادیو دری شنونده برنامه‌های ما باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان روز جمعه از تصمیم خود برای کنارگیری از سمتش خبر داد و اعلام کرد شاید تصمیم وی برای بهبود روابط لبنان و عربستان نتیجه بخش باشد. قرداهی ماه آگست گذشته، یعنی یک ماه پیش، از تصدی سمت وزیر اطلاع رسانی در دولت نجیب میقاتی با شرکت در یکی از برنامه‌های شبکه تلویزیونی الجزیره قطر جنگ عربستان سعودی را علیه یمن جنگ بی ثمر توصیف و تاکید کرده بود که همانطور که حزب الله و فلسطینی‌ها حق دفاع از کشورشان را در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی دارند، یمنی‌ها نیز حق دفاع از کشورشان را در برابر تجاوزگری خارجی دارند. عربستان سعودی در واکنشی تون به این اظهارات سفیر خود را از لبنان فراخواند و به سفیر لبنان نیز 48 ساعت زمان داد تا خاک عربستان را ترک کند. کشورهای نظیر امارات، بحرین و کویت نیز از عربستان حمایت کردند. این موضع‌گیری سبب بروز تنش در روابط لبنان با این کشورهای عربی شد. در همین راستا میشل آون رئیس جمهوری لبنان پس از دریافت نامه استعفای جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی این کشور تأکید کرد که کشورش خواهان برقراری بهترین روابط با کشورهای عربی است. رئیس جمهوری لبنان تأکید کرد امیدوارم استعفای وزیر اطلاع رسانی و عدم تعادل در روابط لبنان با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خاتمه ببخشد. از دکتر عماد نجار، کارشناس غرب آسیا، پرسیدیم که علت استعفای وزیر اطلاع رسانی لبنان چیست؟
خب اون چه که در رسانه‌های لبنانی و منطقه‌ای به اون پرداخته شده اعمال فشارهایی بوده که از سمت خارج از کشور لبنان به اونها پرداخته شده و بحران‌هایی که دامن زده شد تا حدی که وزیر اطلاع رسانی رو مجبور کردن به ترک پست خودش و ارائه استعفای خودش به دولت، و همچنین این که بحرانی که برای لبنان در حال حاضر ایجاد میشه در کنار بحران سیاسی، ما شاهد هستیم که لبنان آبستن بحرانهای اجتماعی و اقتصادی دیگری هم هست که کابینه داره سعی میکنه این بحرانها رو به نحوی که به گسترش پیدا نکنه و همچنین آرام آرام اونها رو از بین ببره تلاش میکنه که رسیدگی بکنه.
اما در مجموع سیاست عربستان در لبنان چگونه قابل ارزیابی است؟ دکتر عماد نجار در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
یکی از نیروهای خارجی مؤثر در امور داخلی لبنان که در لحاظ منطقه‌ای میتونیم به اون اشاره بکنیم حتما عربستانه، که ناآرامی در لبنان و برخی دیگر از کشورهای منطقه میتونه برای اونها برآوردهای متصورانه خودشون رو در پی داشته باشه. از جمله این برآوردها عدم موفقیت تشکل دولت سیاسی موفق در لبنانه. یعنی عدم تشکیل یک دولت سیاسی موفق در لبنان باعث میشه ناامنی و عدم وحدت و همچنین عدم یک پارچگی در اتخاذ تصمیم هایی که در لبنان صورت میگیره. با اعمال نفوذهایی که توسط جناح ها و احزابی که وابسته هستند به جریان های فکری سعودی، اینها همواره سعی دارن که مانع از تشکیل یک دولت در لبنان بشن. و همچنین در کنار رژیم آل سعود ما باید عوامل خارجی و خارج از منطقه رو هم در نظر داشته باشیم که اونها هم به این اختلافات، به این مداخلات دامن میزنن. از جمله یکی از بیشترین مداخلات رو فرانسه داره در امور لبنان. اما اونچه که مسلمه، جریان‌های وابسته به عربستان برای برهم زدن این ثبات سیاسی در لبنان معمولا هزینه های کلانی میکنن، حتی دست به جنایات بزرگی. مخصوصا ما باید به ترور رفیق حریری اشاره بکنیم که یکی از عوامل اصلی برهم زدن ثبات سیاسی در لبنان بود و روبوده شدن سعد حریری و همچنین حبس کردن خانواده اون، خود اون، گروکشی هایی که کردن و این قول هایی که از این گرفتن برای برپا نکردن یک کابینه متحد در لبنان، که خودتونم در جریان هست به مدت زیادی سعد حریری مسئول تشکیل کابینه شد اما این کار انجام نداد و در نهایت دولت رو، کابینه رو تحویل داد و دولت رو تحویل داد. ناامنی در لبنان باعث خواهد شدش که یکی از اعضای مهم زنجیره محور مقاومت به اون ثبات و اون وحدت داخلی نرسه و از دید اونها در بروز و تحولات منطقه نتونه به خوبی نقش خودش رو ایفا بکنه.
به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.